بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت درباره شرکت آقای احمدی نژاد در جلسه این شورا تصمیم خواهد گرفت. ایالات متحده مراحل صدور ویزا برای محمود احمدی نژاد را تسریع می‌کند. سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها برای تعیین جدول زمانبندی خروج سربازان آمریکایی از عراق را رد کرد. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز. من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم اخبار و برنامه‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز جمعه به طور رسمی درخواست کرد تا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل شرکت کند. قرار است اعضای شورای امنیت درباره قطعنامه دوم علیه برنامه اتمی ایران به گفتگو بپردازند. در همین حال الهاندرو وولف معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل اظهار کرد برای او اقدام آقای احمدی نژاد تناقض‌آمیز است که از یک طرف میگویند قطعنامه شورای امنیت را پاره میکند و هیچ ارزشی برای اقدامات شورا قائل نیست و از طرف دیگر علاقه‌مند به صحبت در شورای امنیت است. دومیناسو کومالو نماینده آفریقای جنوبی در سازمان ملل که ریاست شورای امنیت در ماه مارس را بر عهده دارد هم گفت شورای امنیت درباره شرکت آقای احمدی نژاد در شورا تصمیم خواهد گرفت. روز پنج شنبه اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان بر سر پیشنویس قطعنامه جدید علیه ایران به توافق رسیدند. و در همین حال مقامات ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند مراحل صدور ویزا به محمود احمدی نژاد را تسریع خواهند کرد. شان مکورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دولت ایران از طریق سفارت آمریکا در سوئیس تقاضای ویزا برای آقای احمدی نژاد و هیئت همراهش کرده است و آمریکا هر کاری که از دستش برآید برای تسریع صدور ویزای آقای احمدی نژاد انجام خواهد داد. مجلس سنای آمریکا طرح دموکرات‌ها را که خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق بودند رد کرد. به موجب این طرح دولت جورج بوش باید ظرف 4 ماه شروع به خارج کردن نیروهای آمریکایی از عراق کرده و سپس برنامه خروج این سربازان باید تا پایان ماه مارس 2008 میلادی تکمیل شود. کاخ سفید تهدید کرده بود در صورت تصویب این طرح آن را وتو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مقام فرمانده کل قوا اختیار چنین وتویی را دارد. شورای عالی قضایی پاکستان که روز جمعه به پرونده قاضی افتخار چودری رئیس دیوان عالی پاکستان رسیدگی می‌کرد، دستور لغو حصر خانگی و محدودیت‌های اعمال شده علیه وی و خانواده‌اش را داده است. وکلای آقای چودری پس از پایان جلسه روز جمعه دادگاه این خبر را اعلام کردند. دولت پاکستان قاضی چودری را که هفته گذشته به اتهام سوء استفاده از اختیاراتش برکنار شده بود از کار برکنار کرده بود. احزاب مخالف دولت از مردم پاکستان دعوت کرده بودند در اعتراض به محاکمه قاضی چودری روز جمعه در مقابل دیوان عالی تجمع کنند، اما ماموران انتظامی با پرتاب گاز اشکاور مانع از تجمع آنها شدند و شماری از رهبران احزاب تندروی اسلامی را بازداشت کردند. راه‌های خروجی تهران روز جمعه به دلیل اعمال تعطیلی مدارس و آغاز سفرهای نوروزی شلوغ و ترافیک سنگینی را پشت سر گذاشت. در اغلب راه‌های خروجی تهران از نخستین ساعات بامداد روز جمعه صف‌هایی از خودروها به طول 100 متر تشکیل شد. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد مدارس کشور به مناسبت عید نوروز از شنبه تعطیل خواهد بود. شنوندگان عزیز، حالا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. این برنامه را همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سرانجام گروه معروف به 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، بر سر پیشنویس سومین قطعنامه این شورا و دومین قطعنامه تحریمی این نهاد درباره برنامه هسته ای ایران توافق کردند. در متن منتشر شده این پیشنویس با استناد به بی‌اعتنایی تهران به درخواست مطرح شده در قطعنامه دوم، قطعنامه 1737 شورای امنیت، مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، از جزئیات افزودن بر تحریم‌های اولیه علیه ایران سخن به میان آمده است. مسدود کردن دارایی‌های شمار بیشتری از مقام‌های ایرانی و نهادهای داخلی متهم به مرتبط بودن با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران، نشانه‌شان گرفتن انگشت اتهام به سوی فرماندهان ارشد نظامی ایران به ویژه سپاه پاسداران و نهادهای مرتبط، افزوده شدن از جمله نام بانک سپاه جزو نهادهای متهم به داشتن ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران به فهرست مؤسسات تحریم شده، جلوگیری از انتقال یا صدور جنگ‌افزارهای متعارف از ایران به خارج، درخواست از پرهیز سرمایه‌گذاری‌های تازه سازمان‌های بین‌المللی مالی در ایران یا دادن وام به دولت ایران از جمله مواردی است که اگر پیشنویس قطعنامه سوم و دومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت به تصویب برسد، بر تحریم‌های قبلی علیه ایران افزوده خواهد شد. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، سه کارشناس آگاه به مناسبات خارجی ایران این تازه‌ترین تحول در بحران هسته‌ای ایران را بررسی می‌کنند. میهمانان این برنامه داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، تورج عطابکی، مدیر مطالعات بخش خاورمیانه در مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، و در تورنتو علیرضا حقیقی، دارای درجه دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران. از تهران آغاز می‌کنیم. آقای باوند، ارزیابیتون از پیشنویس تازه‌ترین قطعنامه شورای امنیت درباره ایران چیه؟
ببینید، قطعنامه شورای امنیت تقریبا بار سیاسی داره. یعنی از مسئله‌ای که از لحاظ شورای امنیت عنوان تهدیدی برای ضلع امنیت بین‌المللی تلقی بشه، در خود تصمیم‌گیری‌های خاص خودش داره. ولی در این تصمیم‌گیری‌ها هیچ وقت بر اساس عدالت و 100% حقوق بین‌الملل گرفته نمی‌شه، بلکه در محدوده اصول و اهداف منشور. بدون تردید این تحریم ها به خصوص تحریم قطعنامه دوم که در پیشه، اثرات منفی نسبی از لحاظ اقتصادی برای ایران خواهد داشت، و چون تصمیمی است که به وسیله شورای امنیت اتخاذ شده، ظاهرا اعضای جامعه بین الملل و سازمان های بین المللی مربوطه مکلف به رعایت و اجرای آن هستند. بنابراین در حال ایران فشار نوعی انزوا سیاسی هم خواهد شد همراه با مشکلات اقتصادی.
آقای عطابکی، در فرصت 60 روزه‌ای که پیشنویس قطعنامه دوم شورای امنیت در نظر گرفته برای محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که گزارش خودش رو بده درباره چند و چون فعالیت هسته‌ای ایران و برخورد تهران به درخواست شورای امنیت برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، چه گزینه‌هایی در ایران، در اروپا و در آمریکا بیشتر مطرحه برای حل مسئله هسته‌ای ایران؟
در مورد ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به نقد میشه این رو گفت که هر دو قدرت این رو پیشنهاد کردن که بدیل نظامی رو انتخاب نخواهند کرد و از طریق فشار دیپلماتیک، تحریم ها، ایران رو میخوان وادار کنن که بپذیره، تن بده به قطعنامه شورای امنیت. فعلا بدیل نظامی در دستور کار به هر صورت نیست آنطوری که ادعا میکنن. حالا اگر اینکه در خفا ایالات متحده امریکا برنامه هایی داره، این رو حداقل به زبون نمیاره. از سوی دیگه آنچه که قطعنامه تازه به همراه خواهد داشت، قطعنامه که هنوز تصویب نشده ولی پیشنویسش آماده است و ما بر اساس پیشنویسش داریم قضاوت میکنیم، بیشتر از یک فشار سیاسی نیست، فشار اقتصادی چندانی نداره. یعنی فراتر از قطعنامه 1731 نمیره در حوزه اقتصادی، ولی در حوزه سیاسی بیشترین فشار را خواهد داشت و ایران باید به هر صورت نگاه بکنه که آیا یک اجماع داخلی در مورد این تحریم ها در کشور وجود داره، پذیرفتن این تحریم ها در داخل وجود داره، که به نظر من نداره. و به باور بسیاری از کسانی که در اروپا هستند میتونه تو این دو ماه اتفاقاتی که در ایران بیفته از جمله اینه که جناح ریاست جمهوری عقب بنشینه و به نوعی با فشاری که البته از طرف روسا اعمال میشه تم بدن به قطعنامه شورای امنیت.
آقای حقیقی، این که سفیر آفریقای جنوبی در سازمان ملل هشدار داده که مابقی 10 عضو غیر ثابت شورای امنیت که در گفتگوهای گروه 5 به اضافه 1 شرکت نداشتن میخوان درباره سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران نظرشون رو بگن، چه تأثیری میتونه بر کدوم بُعد مسئله داشته باشه با توجه به اینکه این 10 کشور حق وتو ندارن در شورای امنیت؟
تأثیر چندانی نخواهد داشت. معمولا این کشورها در مورد مواردی که اجماع بین‌المللی در میان قدرت‌های بزرگ داره کار چندانی نمیتونن انجام بدن و فوقش حالا در رأی‌گیری ممکن حالا 3 رأی ممتنع یا 4 رأی ممتنع یا حتی 4 رأی مخالف باشه، به راحتی رو به تصویب میرسونن، این مشکل ایجاد نخواهد کرد. من معتقدم که این قطعنامه به آمریکا و جناحایی که میخواهند مسئله حمله محدود به ایران رو دنبال کنن این امکان رو بهشون خواهد داد که نشون بدن ایران عنوان یک کشور یاغی خواهد بود که قطعنامه‌های شورای امنیت رو رعایت نکرده، کاری که با عراق کردن، یعنی نشون بدن که چندین بار شورای امنیت قطعنامه تصدیق کرده و ایران رعایت نکرده. بنابراین آمریکایی‌ها براشون خیلی محتوا مهم نیست، مهم اینه که تصدیق کنن و نشون بدن که ایران قطعنامه شورای امنیت رعایت نکرده. این یه نکته. نکته دوم اینه که آمریکا به نظر من داره از جنبه اقتصادی ماشه تفنگش رو گذاشته به شرقه اقتصاد ایران و داره اون رو فشار میده. در این پیشنویس خواسته شده که تعهدات جدیدی در زمینه‌های مسائل مالی و سرمایه گذاری به دولت ایران داده نشه جز در موارد بشردوستانه. این به هر حال به نظر من با توجه به اقتصاد ایران مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این آمریکایی‌ها سعی می‌کنن از طریق اروپا مسائل بانکی و اقتصادی ایران رو که با اقتصاد اروپا در هم تنیده است تحت فشار قرار بدن. از این بابت طبیعتاً اقتصاد ایران دچار رکودی خواهد شد و این با مخالفت‌های اکثریت کسانی که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران هستن روبرو میشه. یعنی عملاً بسیاری از کسانی که در ایران هستن معتقدن ما باید مذاکره کنیم، آقای لاریجانی هم نظرش هست. اینجا به نظر من آمریکایی‌ها یک نوع لجاجت خاصی رو به کار می‌برن، چون به نظر من بایستی تعلیق غنی‌سازی نتیجه مذاکرات باشه نه پیش شرط مذاکرات.
آقای باون، می‌خواستم نظر شما رو در مورد این نکته‌ای که آقای حقیقی گفتن بدونم.
ببینید، آمریکایی‌ها سعی می‌کنن از تصویب این قطعنامه به خصوص اگر به اتفاق آرا باشه یک مشروعیتی به نفع خودشون ایجاد بکنن که دستشون باز باشه برای اقدامات آتی و به خصوص افکار عموم جهانی و مردم آمریکا و کنگره آمریکایی‌ها بقبولونن که راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک پیگیری شده ولی راه به جایی نبرده و یک حرکت پلهی رو به صورت اسکلیشن به تدریج در پیش بگیرن. من بر این آورم علیرغم اینکه اعلام کردن که به هیچ وجه متوسل به اقدامات نظامی نخواهند شد و کشورهای اروپایی هم همواره بر این مسئله تاکید دارن، ولی اونها بران هستن که شرایط رو به تدریج به نفعی فراهم بکنن که برای این اقدام احتمالی نهایی دستشون باز باشه. ببینید، وقتی کنگره آمریکا تأکید میکنه که حمله به ایران باید با اجازه کنگره باشه، یعنی مسئله حمله رو در دستور کار احتمالی آتی پیشبینی میکنن. منتها برام هستن که اگر قرار است چنین بشود باید با اجازه باشه. به نظر من مصلحت و منافع ملی ایران اقتضا میکنه که در قطعنامه 1337 و این قطعنامه احتمالاً تأکید شده که باب مذاکره برای حل دیپلماتیک باز خواهد بود و ما بران شدیم که واقعا از طریق دیپلماتیک گام‌های مثبتی برداشته بشه قبل از اینکه ما به پیامدهای نامطلوب اون روبرو شویم که برای مردم ایران و آینده ایران بسیار مسئله خطرناک است.
آقای عطابکی، چنان که شنیدید آقای باوند و آقای حقیقی هر دو این احتمال حمله نظامی رو از نظر دور نگه نداشتن. شما گفتید که اگر هم این باشه چیزیست که بهش اشاره نمیشه این روزها. یکی این و پرسشم اون وقت اینه که خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم گفته که هنوز امکان مذاکره با ایران هست. آقای باوند اشاره کردن به امکان مذاکره بیشتر. مواردی که اتحادیه اروپا در چنین مذاکراتی از اون عقب نشینی نخواهد کرد کدومه؟
من با دوستان هم عقیدم که به هر صورت بدیل حمله نظامی همیشه پشت صحنه باقی است و باقی هم خواهد ماند و هستند کسانی در منطقه و در ایالات متحده آمریکا که گمان بر این دارند که بهترین بدیل همون حمله نظامیه برای یکسره کردن کار. ولی به نقد آنچه که اشاره کردم، حداقل بر اساس ادعاهایی که میشه به نقد در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران حمله نظامی لحاظ نشده. امروزه برابر ادعای اونها هنوز معتقدند که بهترین راه حل مسئله از طریق دیپلماتیکه. و همینجا اشاره کنم با نزدیک شدن روسیه به اتحادیه اروپا و به ایالات متحده آمریکا، نزدیک شدن موضع روسیه به این دو قدرت بیشتر مسئله دیپلماتیک مطرح میشه تا پیشتر، به خاطر اینکه گمان بر این نمیرفت که روسا این چنین چرخشی داشته باشند در قبال ایران و یکسره نیروگاه بوشهر رو کنار بذارن، مدیران خودشون رو از نیروگاه فرا بخونن و به هر صورت تن بدن به تهدیدهای اتحادیه اروپا و امریکا. به همین خاطر میخوام اشاره بکنم که همسویی روسیه با اتحادیه اروپا زمینه رو برای فشارهای سیاسی و نه انتخاب بدیل نظامی بازتر میکنه. اتحادیه اروپا از سوی دیگه بر این باوره که درگیر یک جنگی با ایران شدن نه تنها برای منطقه عراق یا افغانستان و یا لبنان و اسرائیل خطرناک خواهد بود، بلکه پیامدهایی خواهد داشت که بی تردید اروپا را بیش از همه تهدید خواهد کرد و لطمه خواهد زد به منافع اروپا. بنابراین دولت‌های اروپایی در حال حاضر بیشترین امید رو بستن به فشارهای سیاسی، شکاف انداختن بین اهل حکومت در ایران، دفاع کردن و حمایت کردن از جناح معتدلتر در ایران. به اینها حداقل دل خوش کردن. باید نگاه بکنیم ببینیم که تحولات یکی دو ماه آینده در ایران چه خواهد شد. آیا این تحریم‌هایی که تازه میخواد اعمال بشه سابقه سیاسیش خیلی بیشتر از سابقه اقتصادیش هستش؟ به هنوز من به این اعتقاد دارم. آیا میتونه بضاعت این رو داره که اهل سیاست رو در ایران وادار به عقب نشینی بکنه یا نه؟ اگر این کار رو نخواد بکنه، به نظر من اون وقت باید منتظر بود که ایالات متحده آمریکا با بدیل نظامی و اتحادیه اروپا هم همراهی بکنه با بدیلی که حداقل دیگه دیپلماتیک نخواهد بود.
آقای عطابکی اشاره کردن به نتیجه احتمالی همسویی روسیه با اتحادیه اروپا و همینطور هر دوی اینها با مواضع آمریکا و نتیجهش برای پرونده هسته‌ای ایران. حالا آقای بعد از کنفرانس امنیتی عراق، آیا گزارش ها درباره گفته های سفیر جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در روز 19 اسفند در بغداد مشخص تر کرده که این گفتگوها تونسته اثری بر روی شیوه حل مسئله هسته‌ای ایران هم داشته باشه یا نه؟
طبیعتاً نزدیکی ایران و آمریکا در هر حوزه‌ای میتونه کمک کنه به نزدیکی اونها در حل مسئله هسته‌ای. ولی واقعیتش اینه که از طرف ایران مشکلاتی وجود داره. مثلا ایران توضیح نمیده که تحت چه شرایطی حاضر مسئله غنی‌سازی رو تعلیق کنه. چون ایران سه تا نگرانی داره در مورد حق غنی‌سازی، که از لحاظ حقوقی طبق پروتکل ایران حق غنی‌سازی رو داره و معتقد اگر ما تعلیق کنیم ممکنه حقو به رسمیت نشناسن. یکی در مورد اینکه در مقابل این تعلیق چه چیزی رو میخواهد بگیرد. متاسفانه در خفا اونها مطالبی رو به عنوان پیشنهاد مطرح میکنن و چون فکر میکنن آمریکایی‌ها پاسخشون نه هست، این رو آشکارا مطرح نمیکنن و این موضع سلطه‌طلبانه ایران رو مورد علامت سوال قرار میده. نکته سوم هم به نظر من در مورد ایران این هست که یک استراتژی کلی مشخصی در مورد اینکه ایران مسئله هسته‌ای رو در ارتباط با مجموعه قدرتش در منطقه بخواد به کار ببره ابهام وجود داره. یعنی اینکه ایران چه استراتژی رو میخواد انتخاب کنه که همون قدرت برتر منطقه باشه بدون اعتمادسازی بین‌المللی. این مشکلی است که استراتژیست‌های ایرانی نتونستن بهش پاسخ بدن و از این بابت مشکلات همچنان وجود داره. در مورد طرف آمریکا این مسئله وجود داره. یعنی به خاطر اینکه آمریکایی‌ها از یک جاهای نزدیک میشن به ایران، در این حال در جاهای دیگه سیگنال هایی میدن. این سیگنال ها نشون میده که آمریکا میخواد علیه ایران برخورد جدی بکنه. فیلمثل طبیعی ایران خیلی چندان مایل نباشه در مسئله عراق با آمریکا همکاری کنه، جز اینکه مطمئن بشه آمریکا میخواد در یک مجموعه کلی با ایران کنار بیاد که مسئله هسته‌ای هم بخشی از اون هست. این مشکلی است که به نظر من حل نشده باقی مونده. همونجور که آقای جیمز بیکر وزیر خارجه سابق دولت جورج بوش پدر و یکی از دو عضو ارشد کمیته تهیه گزارش در مورد عراق گفت که آمریکا ایدئال‌های مادر ترزا رو در سیاست خارجی دنبال نمی‌کنه، در واقعیت مسائل خیلی جدی‌تر و بی‌رحمانه‌تر از این موضوعاته. ایران هم در واقعیت داره همین مسئله رو دنبال می‌کنه، ولی مشکلاتی که وجود داره ناشی از این هست که آمریکا و ایران دچار بی‌اعتمادی به یکدیگه هستن و واسطه هایی که میتونه این بی‌اعتمادی رو کاهش بده عملاً تو کشور اراده جدی وجود نداره که این بی‌اعتمادی رو حل کنن.
خب حالا میرسیم به مرحله جمع‌بندی. در سالی که گذشت، سال 1385، پرونده هسته ایران مهمترین کش و قوسایی رو که طی کرد کدوما بودن و چقدر به حل مسئله هسته‌ای ایران نزدیکتر شده و یا چقدر از اون دورتر شده؟ آقای باوند،
در سال گذشته در رابطه با مسئله تکنولوژی هسته‌ای استراتژی نگاه به شرق و پیش گرفته شد به این امید که میتواند برای اون محصول مورد نظر ایران قرین موفقیت باشه. البته در ابتدا دستاوردهای نسبی هم در پی داشت، ولی نتیجتا به نظر من این استراتژی با ناکامی و نافرجامی روبرو شده و نهایتا مسئله به شورای امنیت کشیده شده و مسئله به نظر من در شرایط موجود در درصد جنبه سیاسی پیدا کرده و بنابراین نیاز به یک راه حل سیاسی که اون هم به نظر من جز از راه مذاکرات دیپلماتیک عملی نخواهد بود و انتظار این است که دولت ایران در شرایط موجود به نوعی با درایت و تحول رو در پیش بگیره با توجه به شرایط و اوضاع احوال وقت، با ملاحظه این که در هر حال آمریکایی‌ها موفق شدن جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه رو در رابطه با تکنولوژی علیه ایران بسیج بکنند و بنابراین نیاز به نظر من به تحول و درایت جدید داره که گام مثبتی برداشته بشه برای حل
مسالمت‌آمیز
این مسئله.
مواضع انتقادی کسانی که عضو گروه مذاکره کننده قبلی جمهوری اسلامی بودند، چاپش در بعضی روزنامه‌های ایران مثل روزنامه کارگزاران چه اثری داشت بر روی مواضع دولت و حاکمیت و بیانیه‌های انتقادی فعالان سیاسی یا احزاب منتقد خارج از دایره حاکمیت یا جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی چه تأثیری گذاشت؟ آقای باوند،
این موضع‌گیری ها و انتقادات تأثیر فوری و فوتی نداشته، ولی روند حوادث به صورتی در آمده که این انتقادات میتواند جایگاه مثبت خودش رو داشته باشه. در یک فرایند نهایی هیچ راهی نیست جز تجویز و پیشنهاداتی که از سوی میلیون ایران، عزت آزادی، جبهه ملی، ملی مسلمانان و حتی اصلاح طلبان و اصولگرایان، یعنی اصولگرایان میانه رو مطرح شده.
آقای عطابکی، تو جمع‌بندیتون میتونید اشاره بکنید به اینکه موضع‌گیری‌های دولت‌های اروپایی درباره پرونده هسته‌ای ایران چقدر مسئله هسته‌ای ایران رو بیشتر رو به حل شدن برده یا اینکه چقدر دورترش کرده از حل شدن؟
من به دو اثر مترتب بر مسئله هسته‌ای ایران اشاره میخوام بکنم در این جمع‌بندی که شما گفتید. یکی اینکه با در نظر گرفتن اینکه ایران حداقل از 35-40 سال پیش به عنوان یک قدرت مطرح منطقه‌ای به حساب میاد، باید بگم که در یک سال و نیم گذشته سیاستی که در قبال مسئله هسته‌ای اتخاذ شد باعث شد حضور ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای لطمه ببینه. حضور ایران در منطقه به عنوان یک قدرت کارساز، کارا، لزوماً به معنای تکه کردن بر انرژی هسته‌ای یا تکه کردن بر قدرت نظامی نیست. یک اتخاذ سیاست خارجی درست در قبال کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی، کشورهای منطقه باعث میشه که کشورهای منطقه ایران رو به عنوان یک قدرت کارساز و کارای منطقه‌ای قبول کنند و نه اینکه نگران از بست قدرت ایران به دامن غرب، امریکا پناه ببرند و این باعث تضعیف منافع ملی ماست و تضعیف موقعیت ایران در منطقه به عنوان یک قدرت مطرح. این یکی از آثاری بود که می‌خواستم بهش اشاره کنم. نکته دوم، ما در 200 سال گذشته هیچگاه تا به امروز چنین نزدیک به روسیه، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و باز روسیه نبودیم و در چند سال گذشته با اتخاذ سیاست هسته‌ای ایران، اول در حوزه اقتصادی، بعد در حوزه امنیتی و نظامی، ایران بسیار بسیار به روسیه نزدیک شد و به خصوص در یک سال دو سال گذشته در مورد نیروگاه بوشهر سیاست های اتخاذ شد، گذشت هایی به عمل اومد که به نظر من بسیار بسیار تعیین کننده بود. من هنوز اعتقاد ندارم و متاسفانه این خوشبینی رو ندارم که روسا تن بدن به اتمام این پروژه با فشاری که از طرف امریکا وارد میشه، و هنوز گمان بر این دارم که حل مسئله هسته‌ای ایران و طرح نیروگاه بوشهر کلیدش در دست اتحادیه اروپا و امریکاست و اینها هستند که میتونن روسیه رو زیر فشار قرار بدن. و همینجا اشاره کنم که از سوی دیگه هم روسیه هیچ وقت در 15 سال گذشته بعد از فروپاشی اتحاد شوروی چنین مجالی نداشت که با گرفتن طرح مسئله بوشهر وارد چانه‌زنی با غرب بشه، مجالی داشته باشه برای چانه‌زنی با غرب و بدبستون‌هایی که مطمئناً منافع ملی خودش به عنوان قدرت مد نظر تا اینکه منافع ملی ما. اینها چیزایی است که باید در یک سال گذشته وقتی نگاه می‌کنیم ازش درس بگیریم و به تجدید نظر در سیاست خارجیمون در قبال روسیه دست بزنیم، که امیدوارم اهل سیاست ایران چنین کنند. اما در پاسخ به سوال شما، متاسفانه باید بگم که ما در یک سال گذشته زیاد سیاست آشتی نداشتیم و سیاستی گذاشتیم که باعث وفاق بین الملل که قرار بود داشته باشیم نبود، از اون دورتر شدیم. یک حالت نقار میبینیم، یک حالت جدایی میبینیم، حالت بی‌اعتمادی است که اینها روز به روز هم داره گسترده میشه. و اگر که ما تونستیم در یه حوزه‌های غرب رو وادار به تأمل بکنیم، وادار به عقب نشینی کنیم، این نه به خاطر کاردانی ما و کارایی سیاست ماست، این به خاطر مشکلاتی که غرب و به ویژه امریکا در عراق باش روبرو هستش. و به هر صورت ما باید نگاه بکنیم که ما نمیتونیم از اتحادیه اروپا کنار بیستیم، موضع اتحادیه اروپا رو به دیده نگیریم و گمان بر این داشته باشیم که میتونیم با استفاده از کارت همیشه استفاده کرده جنگ سرد بین قدرت‌های جهانی نفاق بیاندازیم و ازش بهره بردیم. من امیدوارم که تصویب این قطعنامه 1337 و پیشنویسی که پیش روی شورای امنیت هست ما رو وادار کنه به تأمل بیشتر در تجدید نظر در سیاست خارجیمون در قبال اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا.
آقای حقیقی، شما چه فکر میکنید؟ چقدر در سال 1385 از حل مسئله هسته‌ای ایران دور افتادیم و یا برعکس چقدر به دلیل حالا فشارهایی که ممکنه آمده باشه نزدیک شده باشیم به حلش؟
ببینید، کلن سه تا جریان رو ما در مسئله هسته‌ای تو ایران میتونیم ببینیم. جریان اول که در حقیقت آقای احمدی نژاد اون رهبری میکنه، تئوری آسترازمانی برای حل مسئله هسته‌ای داره. اونها معتقدن که ما در سیاست خارجی برخورد انفال رو به کنار گذاشته، تهاجمی عمل میکنیم، مسئله هولوکاست رو مطرح میکنن، نابودی اسرائیل رو مطرح میکنن و در این حال شعارهای کوبندهی مانند اینکه قطار هسته‌ای ما ترمز نداره مطرح میکنن. همه اینها بر مبنای اینه که آمریکا هیچ کاری نمیتونه علیه ایران انجام بده. این یک جریان فراینده. این در سیستم دولتی ایران در قدرت کامله، در شورای امنیت، در ستاد پاسداران، در مجلس و در مطبوعات ایران و کلیه تحصیل کردگان و کارشناسان ایران مخالف این نظر روی کرده هستند. ممکن افرادی با احساساتشون هوادار این نظری باشن که ما میتونیم همه کاری بکنیم، ما چرا نکنیم و از این بالا. جریان دوم جریانی است که مینستریم کارشناسی ایرانه و اینا معتقدن ما بایستی مذاکره کنیم، گفتگو کنیم، اما هویج هایی که از سوی آمریکا و اروپا پیشنهاد میشه اینها هویج های متناسبی نیست با چیزایی که از ما میخوان. اونها معتقدن که این گروه در مقابل پیشنهاداتی که امسال داده شد به ایران، متاسفانه این نقد هم به آمریکا و اروپا وارده، پیشنهاداتی که در سال 85 به ایران داده شد، تجدید نظر شده پیشنهادات سال گذشته بود، بسیار بیشتر از چیزی بود که زمان آقای خاتمی داده شد و این نشون میده که اروپا و آمریکا در برابر سیاست تهاجمی امتیازاتی که میدن بیشتر از سیاستی است که مانند آقای خاتمی بر مبنای گفتگو و دوستی و تنش‌زدایی پیش میره. و اینها معتقدند در حال ما باید گفتگو کنیم، اما امتیازات باید بیش از این باشه که الان هست. و این امتیازات در حقیقت دو چیز اساسی داره. یکی تضمینای امنیتی است که آمریکایی‌ها نخوان ایران رو در حالت تعلیق نگردن تا زمان همدر خودشون تعیین کنن. دوم این که مسئله تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم در حوزه نفتی و سرمایه‌گذاری است که بازم این از سوی آمریکا اعمال شده و اینا معتقدن اگر این دو تا مسئله حل بشه، بنابراین امکان این که تعلیق غنی‌سازی به عنوان یک دوره زمانی برای اعتمادسازی امکان تحقق وجود داره به عنوان نتیجه مذاکرات، نه پیش از مذاکرات. اما در درون ساختار قدرت، اون چیزی که داره هدایت میکنن جریانات مختلفی رو، یک نوع گرایش معتقد ما میریم جلو با قدرت و سلاح. بعد اون جایی که متوقف میشیم اینه که واقعا حس کنیم آمریکایی‌ها میخوان حمله کنن. اون موقع میشه از سیاست تندروانه سویچ کرد و سیاست گفتگو و مذاکره و شاید ما موقعیت مثل موقعیت 598 به دست بیاریم. یادمون نره که وزارت خارجه ایران یک سال قبلش گفت قطعنامه 598 ننگین‌تر از قطعنامه ورسای هست. آقای ولایتی که ویروس صحبت کرده بود یادش رفت که همچین چیزی رو وزارت خارجه خودش داده و الان میگه 598 قطعنامه بسیار متعادلی. این سه تا سیاستی است که به نظر من داره اعمال میشه و ما امیدواریم اون سیاستی که اکثریت کارشناسان و نیروهای مجرب درون سیستم و جامعه ایران اونو پشتیبانی میکنن، که مبنای اینه که مذاکره و یک پیمان شرافتمندانه برای موقعیت ایران به وجود بیاد در سال جدید و مردم در عید نوروز نگران نباشند.
با سپاس از شما آقای حقیقی، آقای باوند و آقای عطابکی، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.